таваҷҷӯҳи тоҷикистониҳо ба автомобилҳо, махсусан электромобилҳо бештар шуда, аллакай аз як ширкати мусофирбари тоҷикистон барои интиқоли электромобилҳо ба ин кишвар фармоиш гирифтанд. Ҳарчанд вориди худравҳои барқӣ ба бозори мошинҳои тоҷикистон тоза шуруъ мешавад, аммо ин нави худравҳо дар охири солҳои 90-ум тавлид ва дар кишварҳои пешрафта истифода мешаванд.
радиои озодӣ маҷаллаи дунёи иқтисод
سلام شنوندگان عزیز به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کارخانه دوزندگی گلستان دوشنبه را بار چهارم به فروش می گذارند اما خریدار نیست. چرا؟ وعده به نوروز بود اما هنوز از برق درکه نیست. ساکنان برق تاجیک را به وعده خلاف اعتبار می کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم پیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان در برابر فروش نیروی برق به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان نیت دارد که آن را به چین نیز صادرات کند. برای راه اندازی انتقال نیروی برق از تاجیکستان به چین، ساختمان خط برقی 500 کیلوولتی با مسافه 550 کیلومتری یعنی تا منطقه اویغور شینجان به نقشه گرفته شده است. این نکته در نقشه کلی رشد بخش انرژتیکی تاجیکستان ذکر شده است. عین زمان تاجیکستان به افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان نیروی برق می فروشد. سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق بیش از 70 میلیون دلار فایده به دست آورده است. در سال گذشته 2018 تاجیکستان از فروش نیروی برق 77 میلیون سومانی فایده به دست آورده است. قرار است تا سال 2020 خط نیروی برقی که 3000 بنیاد شود که توسط آن تاجیکستان امکان صادرات برق را به پاکستان نیز به دست می آورد. نرخ اجازت نامه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان 27% افزوده است. در این باره قرار حکومت تاجیکستان صادر شد و از ماه اپریل امسال به اجرا درآمد. موافق این سند که نسخه در دست رادیو آزادی نیز هست، برای سیاه کردن شیشه ماشین های استحصالشان تا سال 2005 رانندگان باید 3575 سومان یعنی معادل 350 دلار سپارند. تا کنون نرخ چنین اجازت نامه 270 دلار بود. رانندگان ماشین های سال استحصالشان 2005 و نفتر از آن برای گرفتن اجازت نامه شیشه سیاه باید 4730 سومانی یا معادل 470 دلار پرداخت کنند. تا به حال مالکان چنین ماشین ها 62 نشان دهنده برای حساب ها و یا 3410 سومانی باج می سپردند. تاجیکستان از سال 2000 تا 2009 سیاه و یا خیره کردن شیشه ماشین ها را به استثنای 4 نفر پرزیدنت و نخست وزیر و رئیس دو پلاته پارلمان منع کرده بود. از سال 2009 به این جانب حکومت تاجیکستان سیاه و یا خیره کردن آینه قفا و پهلوی ماشین ها را بر عوض پرداخت باج دولتی اجازه داد. در آغاز گفته می شد پولی که از صدور اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین ها به دست می آید برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شود، اما بازرسی دولتی اتومبیلی گزارش نداد است که تاکنون از این حساب چقدر پول به دست آمده است. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان از طرح تغییر و اضافه ها به کدکس های انداز و گمرک جانبداری کرد. کریم گلمرادزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان در حضور وکیلان گفت در طرح تغییر و اضافه ها آزاد کردن واردات اشیای خام به کشور برای کارکرد و استحصال محصولات نهایی از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی پیش بینی شده است. این مقررات به اشیای خامی که در داخل کشور استحصال می شود دخل ندارد. فهرست پورایی اشیای خامی که وارداتش از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد می شود حکومت تاجیکستان تهیه می کند. بنام به گفته گلمرادزاده موجود نبودن بعضی از انواع اشیای خام در داخل جمهوری برای استحصال محصولات نهایی مشکل پیش می آورد و تغییرات و اضافه های قبول شده با هدف حل و فصل این مسئله قبول شدند. و شماری ماشین های باربره که در نوبت عبور گذرگاه مرزی آقتلک افتادراجن قرغیزستان با قزاقستان جمع شده است به بیش از 200 عدد می رسد. در این باره سخنگوی خدمات دولتی گمرک قزاقستان سلکین عبدقریب خبر داد. بعضی از ماشین ها از تفتیش نگذشته از مرز برگردانده شدند. عبدقریب خبری کاملا قطع شدنی عبور ماشین های باربر را رد کرد. جمع‌شوی ماشین‌ها در مرز به طولانی شدن زمان تفتیش ربط دارد. در گذرگاه‌های دیگری مرزی بین دو دولت چنین حالت دیدن نمی‌شود. جانب قزاقستان تاکنون رسماً سبب طولانی و سخت‌تر شدن تفتیش در سرحد را شرح نداده است.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان کارخانه دوزندگی گلستان شهر دوشنبه را 24 میلیون و 220 هزار سومانی معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی نرخ کرده است. این کارخانه دوزندگی که قبلا به نزدیکان زید سعید وزیر پیشین صنعت و رهبری حزبی ثبت نام نشده تاجیکستان نو و دمیتری فیرتاش سرمایه‌دار اوکراینی تعلق داشت، بار چهارم به فروش گذاشته می شود. مقامات قبلا گفته بودند که این کارخانه در مزایده های گذشته خریداری نیافت. حکومت بار اول سال 2014 این کارخانه را با نرخ 32 میلیون سومانی به فروش گذاشته بود. کارخانه دوزندگی گلستان که در کوچه تهران شهر دوشنبه جایگیر است، تا زمان مصادره شدن به دمیتری فیرتاش میلیاردر اوکراینی و خانواده صاحبکار زندانی زید سعیدوف متعلق بود. این کارخانه شیمی جینز و کرته پختگی استحصال کرده، محصولاتش را اساساً به کشورهای اروپایی صادر میکرد. کارخانه سال 2014 بعد دستگیر و زندانی شدن زید سعید با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به فایده دولت مصادره شد. پس از مصادره آن کارخانه نفوذش را از دست داد و در پی یک مشاهده خبرنگاری رادیو آزادی در 3 سال قبل دستگاه‌هایش نیز کار نمی‌کردند. دمیتری فیرتاش در آغاز سال 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد بزرگترین کارخانه تولید نوری های مینرالی واقع در شهر لیوکند سربند سابق ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه و کارخانه ابریشمی خوجند در مرکز ولایت سغد را خصوصی گرداند. اما تجارت های فیرتاش در تاجیکستان آمد نکرد. تاجیک آزاد به دلیل قطع شدن واردات گاز ازبکستان هنوز در سال 2008 از کار ماند و امور گلستان را هم او در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعید سپرده بود که گردانش کنند. گفته می شود این اولیگارخ اوکراینی در تاجیکستان میلیون ها دلارش را گم کرده است. در مقابل دارایی های فیرتاش که 1.5 میلیارد دلار حساب می شود این پول کم است، اما دلیل این است که او هم کارخانه تاجیک آزاد را از دست داد و هم پول را که برای خصوصی گردانی آن به بودجه پرداخته بود باز پس نگرفت. کارشناسان می گویند این وضعیت سرمایه گذاران اقلیمی سرد سرمایه گذاری در تاجیکستان آفتابی را نگران می کند. زید سعید سال 2013 بعد تأسیس حزب تاجیکستان نو که طرفدار اصلاحات در کشور بود دستگیر و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. مقامات چند شرکت و کارخانه متعلق به او و نزدیکانش را مصادره کردند. از جمله کارخانه تاجیک مرمر نیز به فایده دولت گرفته شد. اما او و طرفدارانش حکم زندان را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. تابستان سال گذشته کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خلاصه 12 صفحه‌ای هم گفت که در قضیه زید سعید چندین مقررات پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی نقض شده است. در این خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تاجیک تقاضا کرده بود که زید سعید را آزاد کنند و در حالت جای داشتن ضرورت مرافعه او را به طرز عادلانه برگزار نمایند. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در شب و روزی که یک ایده ساکنان تاجیکستان شرکت برق تاجیک را به وعده خلافی عیبدار کرده می گویند، در جشن نوروز هم محدودیت انتقال برق را طور وعده داده بود از بین نبرد، ماموریت این شرکت برعکس ساکنان را عیبدار می کند که در سری وقت پرداخت کردن حق برق کوتاهی میکنند. بنابر اظهاراتی که برق تاجیک اخیراً پخش کرد، ساکنان از استفاده پول برق قریب 1 میلیارد سومانی معادل 100 میلیون دلار قرض دارند. همکارم زرنگز نوروز شاه این پاسخ شرکت را با ساکنان در میان گذاشت که اکثریت را این موقع برق تاجیک حیران کرده است.
شرکت برق تاجیک از ساکنان خواست که 1 میلیارد تومانی معادل 100 میلیون دلار پول برق استفاده کرده خود را پرداخت کنند، وگرنه به خاطر یک نفر قرضدار یک دهه یا محله کاملا از روشنایی محروم خواهد شد. مقامات روز 29 مارس در مراجعه رسمی گفتند یک دلیل به محدودیت انتقال یافتن نیروی برق به خانه های مردم در یک ماه اخیر سری وقت پرداخت نشدن پول آن است، اما بسیاری ها با ادعای مسئولین درباره قرضداری ساکنان راضی نیستند. مسلمان نبیه و ساکن شهر دوشنبه روز 29 مارس به اداره شبکه های برقی برای پرداخت پول قرض برق آمده بود. او گفت:
من کار اومدم که سفید نیست، سفید خاموش کردم. این روز کلا پرفتیم اومدیم سفید سپردنی.
اما در مراجعات شرکت برق تاجی گفته شده است از این به بعد به خاطر یک مشتری قرضدار از برق یک دهه و جماعت یا محله می تواند از روشنایی محروم شود. امام نظر قدرتوف یک ساکن دوشنبه گفت:
قانون است، قانون مخصوص است، این قانون بچه‌ها شما گناه کردید، من برده میکنند.
شرح رسمی مشکل ببرقی از جانب شرکت برق تاجیک در حال است که یک ماه باز ده ها نفر از منطقه های مختلف کشور از کمبود شدید نیروی برق شکایت میکنند. مسئولان وجود لیمیت را رسما اعتراف نکردند، اما قبلا با پخش اظهارات رسمی سبب قطع نیروی برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی گفتند. وعده داده بودند که تا جشن نوروز مشکل انتقال نیروی برق پوره حل خواهد شد، اما واس همونو به تغییر است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی و ربط این مساله به محدودیت انتقال نیروی برق در یک ماه اخیر مورد شبهه و بحث کارشناسان قرار دارد. تحلیلگران میگویند سبب جاری شدن محدودیت نوبتی برق در قرضداری اهالی نیست. عزیز نقیب زاد کارشناسی تاجه گفت:
به اساسی در مشکلات تکنیکی در آبانبار راغون است و مقامات نمیخواهند که این رسانه‌ای شود.
در همین حال در نیروگاه برقیابی راغون حاضر نشدن مسئله را شرح دهند. برق تاجیک سالها باز مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. شرکت از اداره انداز و کارخانه های دیگر بیش از 20 میلیارد تومانی معادل بیش از 2 میلیارد دلار قرض دار است. مقامات شرکت در نوبت خود ساکنان و چندی از کارخانه های بزرگ از جمله تالکو را به قرضداری متهم میکنند. کارشناسان سبب های این مشکلات را در مدیریت نادرست میدانند. عین زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود میگویند قرض های زیاد عمدتاً از کارخانه و افراد است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد. سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیایی رشد بارها به تاجیکستان مشوره داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد، اما این مسئله هنوز نهایی نشده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
سبزی ده هر دو بخشیده شهر ما مانند باغ و گلشن است منزلی سیر و تماشا کردن است شهر ما مانند باغ و گلشن است منزلی سیر و تماشا کردن است
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
کمیته بین المللی المپی پیشنهاد را درباره به برنامه بازی های المپی سال 2024 در پاریس فرانسه وارد کردن بریک دانس، سکیت بورد، سرفینگ و شوخ‌پیمایی ورزشی پذیرفته است. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به نظر توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپی، با برنامه المپیاد داخل نمودن این نمودهای نوی ورزش امکان می دهد که بازی ها برای جوانان خیلی جالب گردند. ولی برای آن که بریک دانس و دیگر نمودهای پیشنهاد شده با برنامه بازی های المپی داخل شوند، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی که ماه ایون برگزار می شود ضرور است. نتیجه نهایی آید به برنامه بازی های تابستانه المپی پاریس 2024 از جانب کمیته بین المللی المپی ماه دکبر سال 2020 گرفته خواهد شد. بریک دانس یک نوع ورزش و هم صنعت نزدیک به خیب خوب است. رقص آمریکایی بریکینگ از سالهای 70 قرن گذشته در کوچه های نیویورک آمریکا میانی فرزندان قشر کم بضاعت اهالی پیدا شده است که امکانی در تالارهای ورزشی تمرین کردن را نداشتند. ولی این نوع رقص یا ورزش با گذشت زمان معروفیت پیدا کرده از شغل کوچگی یک قشر جامعه به شغل پسندیده بچه های شهری تبدیل یافته است. در شهر دوشنبه نورسان و جوانان به این نوع ورزش یا رقص رو آوردند و حالا حتی در برنامه های کنسرتی هم این گروه جوانان شرکت و حرکت های اکروباتی برقص مانند را اجرا می نمایند. رئیس فدراسیون رقص ورزشی تاجیکستان عزیزه قیوموا در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از همون دمی که فدراسیون رقص ورزشی تشکیل کرده شد بریک دانس همچون رقص ورزشی قبول شده شده در مبین نورسان در مبین جوانان
درآمد سالانه حملگر منتخب ارجنتینا و تیم بارسلونای اسپانیا لیانل مسی در بین همه فوتبال بازان جهان از همه بلند دانسته شده است. ریتینگ تمام درآمد فوتبال بازان، معاش، همه گونه مکافات پولی، قراردادهای رکلاموی و غیره را در بر می‌گیرد. در موسم جاری درآمد عمومی مسی 130 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. مقام دوم را حملگر یوونتوس ایتالیا و منتخب پرتغالیا کریستیانو رونالدو با 113 میلیون یورو کسب نموده است. حملگر پی‌اس‌جی فرانسه نیمار برزیلیایی با 91 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد. مسی در هیئت بارسلونا از سال 2004 بازی میکند. حملگر 31 ساله غالب 4 کرته لیگ قهرمان ها، برنده 3 کرته سوپر جام اویفا و غالب 3 کرته مسابقات باشگاهی قهرمانی جهان میباشد. مسی از روی نتیجه گیری سال 5 بار بهترین بازیگر جهان اعتراف شده است. ورزشکاران تاجیک در جام اروپا آید به جودو میانی نورسان که روزهای 3 و 31 مارت در شهر تولای روسیه برگزار شد به مدال ماندند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقه 325 ورزشکار از 20 کشور اشتراک داشت. به هیئت دسته منتخب نورسان تاجیکستان 4 گوشتگیر داخل بود. از بین آنها تنها غنیجان غنیف نتیجه خوبتر نشان داد. او در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو که در درب اول آزاد بود، بعد دو پیروزی بر رقیبانش از مولدوا و بلاروس به نیم فینال برآمد. ولی غنیجان در قوازمایی نیمه نهایی از عبدالکریم تسویو روسیگی مغلوب شد. سپس گوشتگیری نورسی تاجیک برای مدالی برنجی قوازمایی را با زیانیس یوسینکوی بلاروس باخت و در نتیجه مقام پنجم را کسب نمود. سه ورزشگری دیگری تاجیک تیمور محیدینوف در وزن زیر 73 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن زیر 90 کیلو و ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی گران پری جودو که از 5 تا 7 اپریل در شهر انتالیای ترکیه برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. چنان که سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقات شرکت بیش از 500 ورزشگر از 78 کشور در نظر است. با اطلاع این منبع، طبق درخواست فدراسیون جودوی تاجیکستان برای شرکت در گران پری جودو در انتالیا 6 ورزشگر یعقوب جان باقیف، خیام‌الدین جبورف، اکمل مرادوف، کامرانشاه استاپیریان، سعید جلال سعیدوف و تیمور رحیموف پیشنهاد شدند. غالبان و جایزه داران گران پری جودو در انتالیا بجز مدال با جایزه های مالی سرفراز می گردند. برای جای اول $3,000، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. اینچنین گران پری جودو در انتالیا با گوشتگیران امکان می دهد که جهتی دریافت راحت ها با بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن امتیاز ها به دست بیارند. کامرانشاه استاپیریان پهلوان معروف تاجیک ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در گران پری جودو در انتالیا در وزن زیر 90 کیلو بعد 4 پیروزی با مدال طلا مکافاتانیده شده است. وی افزود:
من میخواستم با بازی های المپی که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد لیسنسیا رویخط گیرم در آنجا و دولت حساب استالی خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوان بلند گردم.
در همین حال کامرانشاه استاپیریان در ریتینگ یاردبندی جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو در بین 393 گوشتگیر با 3443 امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد. باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه در دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی بر دسته خوجند شهر خوجند با حساب 3-0 غالب آمد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی میان دو باشگاه فوتبال تاجیکستان استقلال و خوجند شب چهارشنبه 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. نیمه اولی این دیدار بدون گل به پایان رسید. هرچند بازیگران هر دو دسته لحظه های خوبی گلزنی داشتند، ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نیمه دومی بازی با هجوم های میزبانان شروع شد. به حملگری استقلال روسلان کاریان، لیگانیر از ارمنستان، میسر شد که در دقیقه 50 توپ را از جریمه‌گاه به دروازه میهمانان زده حساب را باز نماید. در یکی از هجوم های دسته استقلال حمایتگری پرتجربه تیم خوجند داورونجان ارگاشف در نزد دروازه دستش بازیگری جوانی میزبانان محمد جان رحیموف را از پا افتاند. سرداوری بازی گمینی نیوان روبش از شریلانکا به دروازه خوجند جریمه 11 متری تعیین نمود. توپ را نیم حمایتگری استقلال علی شیر جلیلوف در دقیقه 68 از پنالتی به هدف رساند. بعد 4 دقیقه بازیگری بهترین این دیدار روسلان کاریان توپ را از مسافه نزدیک به دروازه خوجند وارد نموده حساب را افزون کرد. 3-0. یادآور می شوم 29 مارس دسته استقلال قهرمان و برنده جام تاجیکستان در بازی برای سوپر جام که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردیده بود، دسته خوجند جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی کشور را با حساب 3-0 شکست داده برای بار هشتم این جایزه افتخاری را صاحب شد. در این بازی هم دو گل را لیگیانر روسلان کاریان عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان با ثمر رسانیده بود. او بعد انجام بازی استقلال در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم خوجند گفت که در دو گلی زده اش همه همدسته هایش سهم گذارند، زیرا فوتبال بازی دسته ای است. رسلان کاریان افزود:
спасибо во-первых за поздравления всех болельщиков, тоже поздравляю с победой.
با مخلصان برای دستگیریشان اظهار سپاس می نمایم. این اولین بازی و پیروزی ما در جام AFK 2019 می باشد. من علاقه در حیات استقلال دو بازی کرده 4 گل زدم. بازی پیشین هم برای سوپر جام تاجیکستان مقابل خوجند بود. بازی های زیادی در پیشند.
بازی دیگری دور اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی میان دسته های داردای بیشکک قرقیزستان و التین اسیری بالکان آباد ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اول در گروه دی استقلال با 3 امتیاز در جای اول است. داردای و التین اسیر با 1 امتیازی جای های دوم و سوم را اشغال کردند. خوجند بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم قرار دارد. بازی های دور دومی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی بعد دو هفته روز چهارشنبه 17 اپریل برگزار می شوند. استقلال در عشق‌آباد با التین اسیر و خوجند در میدان خود با داردای رقابت می کنند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان یک سال پیش به وظیفه پرزیدنت فدراسیون چواندازان و اسبدوانی کشور که وظیفه جمعیتی است انتخاب شده بود. به نظر کارشناسان بعد به این وظیفه انتخاب شدنی او کار فدراسیون خیلی جانب گردیده در مناطق مختلف کشور مسابقه ها آید به اسبدوانی و بزکشی برگزار شدند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
سهراب سفروف یاردمچی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل در صحبت بر رادیو آزادی گفت انتخاب شاهیان به خاطر رشد این ساحه صورت گرفته است.
مخچون عید سال پیش ما چیزو مجبور دم با هم خاطر موندن که هم زاق چیشون بسیاره با هم سواره و دوش بگیرم.
شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از جمله منصبداران دانسته می شود که به اسب پروری توجه دارند. در مسابقه های بزکشی و پایگاه اسب دوانی همیشه اسب های مربوط به او شرکت می کنند. سال 2016 در ناحیه مومین آباد شاه جایزه بزکشی نوروزی را اسب او صاحب شده بود. اسب شیر محمد شاهیان با لقب فیصان در این بزکشی جای اول را گرفت. شاه جایزه این مسابقه ماشین سبوگروی وز 2107 و شتر بود. انتخاب شاهیان به وظیفه پرزیدنت فدراسیون چواندازان و پایگاه اسب دوانی در حال است که توجه منصبداران و ثروتمندان به مسابقه های چواندازی و پایگاه اسب دوانی بیشتر شده است. در چنین مسابقه ها اسبهای رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه، بهزاد فیض‌اللهی رئیس شرکت ویلون، مرادعلی علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک، رحمان علی امیرزاده رئیس شهری وحدت و چندین منصبدار و تاجران را میتوان دید. ارباب میرزا شمسیف مؤلف کتابی اسب تاجیکی روز 2 اپریل بر رادیو آزادی گفت که توجه منصبداران و ثروتمندان به مسابقه های اسب دوانی و چواندازی باعث رشد ساحه شده است. او گفت سر از سال 2008 به این سو ذات اسب تاجیکی مکمل تر شد و حالا با اسب های تاجیکی امکان شرکت در پایگاه های بین المللی نیز امکان پذیر است.
یکی از نقطه نظر ذات خیلی مکمل گشت، ذاتی که در تاجیکستان است. تجارت کنندگان جمهوری امون حرکت کردند که میخواهند به ما نفرانی که در پایگاه های بین المللی با ذات اسب سواری انگلیسی برآمد میکنند اونها هم شرکت ورزند. همین دم خیلی پیشروی ها هست.
معمولا در مسابقه چواندازی و پایگاه اسب دوانی سوارین اسب ها خود منصبداران نیستند. اسب های آنها را بیشتر افراد مخصوص سواری میکنند. چواندازهای تاجیک میگویند شرکت اسب های افراد معروف در بزکشی ها جالبیت بازی را تا اندازه کاهش میدهد. اسب پروری و اسب سواری ظاهرا شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک است. نرخی اسب های آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند با گفته هلدان ها به صدها هزار دلار میرسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.